البته من نسبت به اون تابو هیچ وقت نپذیرفتم. واقعیت این هست که هم اون جنایت شده، هیچ تردید توش نیست، اون جنایت شده و باز پاره از بازماندگان اون جنایت ها رو من شخصا دیدم، واقعا شده، یا پای صحبت هاشون نشستم.
بله
بله، خانم جان بوکر که خیلی بله. جالبه این گروه ها، گروهی هست به نام تیوکرسی واچ، یعنی دیدبان دینسالاری.
بله.
در دانشگاه کورنل نیویورک این سالهاست مشغول این مرکز دیدبان خدا مذهب سالاری، دین سالاری، که مشخصا کنترل میکنه حرکت های نهوکان ها رو و دولت فعلی آمریکا رو. و پای صحبت همین خانم جان بوکر بودم که خودش از خانواده بازماندگه خاطرهش نقل میکنه که در وین با مادرش رفته بودن که در 1946 این بازماندگان رو شناسایی و کمک بکنن. بر حسب تصادف دخترعموی خودش رو اونجا پیدا میکنه که همه خانوادهش از دست داده بوده یا بخشش از دست داده بوده و اونو بر حسب تصادف میابن و به هم میپیوندن. همین ها الان تلاش میکنن که نشون بدن که این حرکت دین سالاری که این حرکات رو در عراق و جاهای دیگه مرتکب شده حرکت بسیار خطرناکیه. و جالب اینجاست مسئله رو که مطرح میکنن اینی که دو نوع صهیونیست داریم، یکی صهیونیسم مسیحی، یکی صهیونیسم یهودی، یعنی کریستیان زایونیزم و جویس زایونیزم، که این دوتا با هم تفاوت دارن. یکیش معتقد بر این هست که اونجا سرزمین بعد دو عرض موعودی است که از موسی از اسرائیل تا حالا مال ماست، به جهنم که عرب ها اونجا هزارها سال زندگی کرده ما باید بیرونشون بکنیم، و گرچه ما همون کسانی هستیم که اگر عراق لشکر کشی به کویت بکنه که بگه بابا اینجا مال ماست، اصلا بگیم تو بیخود کردی، مال تو نیست دیگه، از زمان چرچیل به بعد اینجا مال تو نبوده، پس باید ولش بکنی، و یا به ما ایرانی ها بگن که اون سرزمین های شمال عرس دیگه مال شما نیست به خاطر اینکه قراردادی امضا شده، ولی همین ها میگن که ما چون 3000 سال پیش وعده داده شده و مدتی اونجا زندگی کرده بودیم پس اون سرزمین مال ماست. اینها یه گروه این حرف رو میزنن. گروه دوم که همون مسیحیان سرگنیس هستن، اینا معتقدن که در اونجا در آرماگدان که 40 مایلی شمال در اونجا قراره که حضرت مسیح ظهور بکنه و اون حکومت نهایی و جهانی که این در این هزاره راه بیفته، اون به اصطلاح راه بیفته و ما هممون یا مسیحی ها در هر جای جهان باید اون رو بپذیرن، و اگر نپذیرن شمشیریست که بسیار البته اون زمان قدیم شمشیر بوده، حالا با روش های نوین امروز باید همه از بین رفتنی هستن. که به قول همین خانمی که خودش یهودیست میگفت که حتی نه فقط ما یهودی ها در این تئوری کشته شدنی هستیم، بلکه همه مسیحی هایی که این تفکر خاص رو نمیپذیرن هم کشته شدنی هستن، باید از بین برن. و همین جماعت هم که بیش از 30% هزینه انتقال یهودیان حتی حالای روسیه که به شدت آزادن، به شدت پولای گزاف رسیدن، از اونجا منتقل کردنشون به اسرائیل رو به عهده میگیرن، که در کانال مخصوص تلویزیونیشون اگر کسی فرصت داشته باشه نگاه کنه، تبلیغات جالبی داره با یک روزخانی های وحشتناک دلگداز نشون میده که 320 دلار بدید یک یهودی رو از اونجا به سرزمین موعود بیارید، که اغلب اوقات خیلی هستن که از همین نیویورک سیتی به اسرائیل رفتن، به اون سرزمین های عرب رو گرفتن و نشستن.
بله.
به هر حال این واقعیت هست که این اتفاق افتاده، واقعیت هست که آلمانی ها، ایتلری ها جنایات وحشتناک فراموش نشدنی مرتکب شدن، هیچ تردیدی در این مسئله نیست. حالا شک سر این که چمبر اون قفسه های اتاق های گاز بوده یا نبوده بحث دیگری است، و اینکه آیا 6 میلیون بوده یا 5 میلیون و نیم بوده یا 2.5 میلیون بوده، اینا بحث است که من با اون تابو مخالفم. در دنیایی که ما روی همه چیز از خدا گرفته تا هر بخش از طبیعت و تاریخ میتونیم بحث بکنیم، میبایست بتونیم بحث بکنیم، هیچ اشکالی من در این کار نمیبینم. و ضمناً هم میدونم که همینطور که آقای نویسنده کتاب هولوکاست اینداستری که خودش یهودی است، استاد دانشگاه هاروارد، مینویسه یه صنعتیه پردرآمد که از اون زمان تا حالا به شدت روش کار شده، به خصوص در 10 سال اخیر بیش از 12,000 اگه یادم باشه عنوان کتاب و مقاله و فیلم در این باره ساخته شده. و این مسئولین تبلیغاتچی‌ها در تمام مدارس ابتدایی در سرتاسر آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپا حرکت میکنن و با این رسالت که نباید اجازه بدیم که اون فاجعه فراموش بشه. بله، البته ایشون حق داره، اینها حق دارن، منتهای هولوکاست های دیگری هم ما در تاریخ داشتیم، هولوکاست ارمنی ها در زیر امپراتوری عثمانی.
بله.
و هولوکاست های وحشتناک اخیر در آفریقا، در بروندی، اوگاندا، اونجا که 800 هزار یه میلیون کشتار 800 هزار نفره سوهاتو در اندونزی، از این کشتارها ما بسیار داشتیم که البته هیچ کدوم از اونها مطرح نمیشه. فراموش نکنیم بعضی وقتا خیلی ها اشتباه میگیرن و خیال میکنن که وقتی از سه دین صحبت میشه، یهودیت، مسیحیت و اسلام، یهودیت هم یک بنیان تناور پرجمعیت مثل این دو دین داره. بنا به آماری که گرفتن، جمعیتشون، جمعیت یهودی های جهان بیش از در حدود 16 میلیون نفره که در حدود 2.5 در هزار جمعیت جهان میشه. و خود همین مسئله است که چگونه میشه یک جمعیت اینقدر کم، نفوذی بیش از شاید 80-90% در صحنه سیاست جهانی داشته باشند. در حال همه اینا رو که کنار هم میذاریم به اینجا میرسیم، به من به نظرم میرسه که اولا برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران اگر هم به نتیجه برسن، اگر هم به اینجا برسن که 6 میلیون نبوده، کم بوده، خیلی کم بوده، اصلا اتاق گاز نبوده، کوچکترین اتفاقی در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ایران و کوچکترین تأثیری در منافع ایران نخواهد داشت. این فقط میتونه برای گروه ویژه‌ای اثر داشته باشه که حداقل این هست که ایران از این گردونه بیرونه و این مسئله دردی و از دردی بیماری های و دردهای ایران رو دوا نخواهد کرد. هیچ تردیدی در این نیست و هیچ کس چنین رسالتی به عهده ما نذاشته، هیچ کس چنین چیزی از ما نخواسته. و اگر ما بنابرای شعارهایی که بعضی ها میدادند و میدن قرار رهبری مبارزات ضد امپریالیستی یا ضد آمریکایی رو به عهده بگیریم، باید بگم که اگر رفیق برادر، گرچه نیک ورد آورده ای، حیف که سوراخ دعا گم کرده ای، این سوراخ دعا گم کردن این راه درست نیست. راه درست ساختن یک ایران آباد و مرفه و آزاده که اون بشه نمونه تمام عیار که جهان، به خصوص جهان امروز که محروم از رول مدل داشتن، جهان امروز که اسطوره ها شکسته و قدرت ها و عظمت ها تبدیل به افسانه و پوچ شده، در جهان امروز که هیچ کدوم هیچ دورنمایی بسیار درخشان دیده نمیشه، ایران میتونه حداقل در منطقه رول مدلی باشه و بسیاری کارساز باشه. این نوع کنفرانس ها راه به جای نمیبره. اما بله، این تفکر هست، با توجه به اینکه اول صحبتم اشاره کردم گروهی که امروز به کارچرخانی مملکت رو میکنن، اینها اون به اصطلاح تهمونده های شعارهای یکی دو ساله بعد از انقلاب رو دارن تکرار میکنن، مثل اینکه در اصحاب کهف بودن، در این چند سال خوابیده بودن، حالا دوب اومدن بیرون و این سکه دقیانوسی رو که یک وقتی مثلا بهزاد نبوی ها خرج می کردن دارن به کار می برن.
بله
اون زمان این شعار داده می شد، همین اشخاص که اسپردن می گفتن که اگر ما تضادمون رو با امپریالیسم آمریکا به نقطه غیر قابل بازگشت و به نهایت آنتاگونیزم برسونیم، تضاد رو کاملا آنتاگونیستی بکنیم، غیر قابل حل بکنیم، در این صورت بنا به قانون تاریخ، قانون مندی تاریخ، پیروزی از آن ماست و ما نه فقط در بیت المقدس میتونیم نماز بخونیم، بلکه در بالای کاخ سفید هم میتونیم پرچم خودمون رو به اهتزاز در بیاریم. اینو اون زمانا میگفتن.
بله
اما همین امروز شاهد هستیم همونهایی که اون هر کار می زدن امروز تبدیل شدن به اصلاح طلبانی که یکی دنبال این هست که بره با روزن گروگان در اروپا حرف بزنه، اون یکی میخواد بلند شه بیاد با کارتر ملاقات بکنه، اون یکی دنبال بهتر کردن رابطه با آمریکا است. حالا ناگهان این تفکر دوباره سرک میکشه که از اوج اختشاش، از اوج به هم ریختگی جهانی شاید نمدی برای کلاه خودش بسازه.
بله.
از این گذشته هم اینطور که اشاره کردم، اگر اتفاقی بیفته، یعنی اگر حرکت ایزایی بر علیه ایران انجام بگیره، پر واضحه که همه ایرانی ها به جز اقلیت بسیار کوچک در کنار برای حراست ایران بلند خواهند شد و اون چیزی که در ابتدای صحبتم گفتم، یعنی تئوری پروژه فکتر و زنوفوبیا، بیگانه ستیزی، که بهترین عامل وحدت بخش دور هم جمع کنه یک ملت، میتونه حمله از بیرون باشه، میتونه داشتن یک دشمن بیرونی باشه، دیگه مخالف هم باید خفه بشه، دهنشو ببنده و همه نیروش و توجهش جذب و جلب این بکنه که با این دشمن خارجی هر بیفتیم و از خودمون دفاع بکنیم. حالا با توضیحاتی که دادم، اون حکایت های به اصطلاح بی داخل ایران و بیرون ایران رو توضیح دادم، میرسم به این مسئله کتاب سوزان.
بله
کردم که آمریکا امروز امکان عملی حمله نظامی رو نداره، نوکان ها به شدت در این انتخابات منکوب شدن، یعنی فعلا به قول معروف سکه یه پول هستند.
بله.
و مرتب از مواضع قدرت کنار گذاشته میشن. دو سناتوری که تا پیش از این انتخابات به شدت به مسئله ایران میپرداختند، در حالی که یه دستشون پشت سلطنت طلبان لس آنجلس رو میمالید و به اونها حمایت میبخشید، با دست دیگرشون جدایی طلبان رو در واشنگتن هدایت میکردن، حمایت میکردن و تشویق میکردن که حرکتی بکنن، براشون طراحی میکردن، این دوتا سناتور در انتخابات باختند، یکی سانتوم بود، یکی جورج آلن، یکی رادیک سانتوم، یکی جورج آلن، ولی با همه این حرف ها هنوز انستیتوی انترپرایز سر جاشه، انستیتوی خاورمیانه سر جاشه، اون فکر انبان ها، تین تنک های دیگری که در رابطه کار میکنن هستن، بوسیه هایی که در باکو و جاهای دیگه به جوان های ایرانی داده میشه همچنان سر جاشه و بوسیه هایی که در ترکیه بخشایی به خصوص قسمت های انجیو های ترکیه با نقطه نظرهای پان ترکیستی به ایرانی ها میدن سر جاشه، کانال های تلویزیونی همچنان فعالن، ساتلایت ها این بمباران ها رو انجام میدن و نیروهای واکنش شرعی آمریکا در آذربایجان هستند. اینها واقعیت هاییست که یک دفعه شما فکر میکنید که به چه دلیل همزمان با کنفرانس هولوکاست در تهران و همزمان با برملا شدن اینکه آمریکا امکان نه فقط حمله زمینی مثل عراق به ایران رو نداره، بلکه حمله نوع دیگه نظامیش هم به شدت به امکانش کم شده، پس با اون حرفی که از سیمور هرش نقل کردم که عواملی از مرزها وارد میشن و کارهایی انجام میدن، در این رابطه ناگهان ما با چیزی به نام کتاب سوزان روبرو میشیم.
بله.
من برای اونهایی که میدونن که کار دارن میکنن حرف ندارم، اونهایی که این ارتباطات رو دارن حرف ندارم، ولی با همه وجود به عنوان به خصوص به عنوان یک آذربایجانی، برای اونهایی که به خصوص اگر جوان هستن، جوانهایی که ندانسته قدم در این راه میذارند و آلت دست قرار میگیرند، به شدت متاسفم و به اونها میگم که چشماتون رو بیشتر باز کنید، دوربرتون رو بهتر نگاه بکنید. شما مرتب کلمه ستارخان رو به زبون میارید. ستارخان معروفه، نمیتونید این کار بکنید که بابا به آقای پاختیانوف کنسول روسیه در تبریز که رب بهش پرچم روسیه رو بده که بذاره پشت بونش که در امان باشه، جواب داد که آقای کنسول من میخوام هفت دولت زیر بیدق ایران باشه. اصلا نگفت هفت دولت زیر بیدق ایران باشه. میدونیم که اون پرچم رو رد کرد، میدونیم که به این دوله نوشت که من نوکر ملت ایران هستم. اینا که نمیتونید پاک کنید، اینا را صد بار بسوزونید بازم جای دیگه هست، اینها این اسناد رو هم بسوزونید بازم سر جاش هست. اما واقعیت این هست که اگر تو اسم ستارخان رو به زبان میاری که خودش رو نوکر ملت ایران میدونست، تو اگر ثقت الاسلام به ستایش میکنی، ثقت الاسلام به اون نامه از اون دوستش رفته شهبندرخانه، شهبندرخانه کنسول عثمانی در تبریز بود،
بله،
رفته اونجا پناه گرفت. آقای کنسول عثمانی به این آقا میگه که ما خبردار شدیم که روسا میخوان ثقت الاسلام رو بکشن. اون وقت ایشون نامه مینویسه به ثقت الاسلام که قربانت کردم، یک همچین خبر رسیده، تو وجود نازنین به درد این مملکت میخوری، خواهش میکنم چندی بیا در شهبندرخانه که این خطر است تو برطرف بشه. میدونه جواب ثقت الاسلام چیه؟ میگه که 80 سال پیش بیفتا کلید تبریز رو به دست روسا داد.
بله.
ننگ بر من اگر زیر بیدر بیگانه برم.
بله.
من زنده میمونم، بیرون میمونم و جونم رو فدا میکنم، حاضرم جانم رو فدا بکنم، اما زیر نفوذ و حتی حفاظت و حراست و نگهبانی بیگانه نمیرم. اگر تو از اون سرزمین هستی،
بله،
اگر تو با خیابانی الفتی داری که اصرار میکنه، فریاد میزنه، حزب دموکراتشون نامی معروف رو مینویسه و خودش در سخنرانی ها میگه که ای آذربایجان جز الایم فک ایرانه، و بعد هم اضافه میکنه باید به خاطر اینکه خیالتون راحت بشه میخوام بگم که ایران هم جز الایم فک آذربایجانه،
بله،
چون پیش وری هم و گروهشون زمان در باکو وابسته به این شعبه حزب دموکرات به رهبری خیابانی هستن، اونها همون روزنامه‌ای به نام آذربایجان جز الایم فک ایران رو در میارن، حتی پیشوری هم در اونجا مقاله می‌نویسه. اگر تو اینها رو میدونی که باید بدونی، چگونه به خودت اجازه میدی از این گذشته برای همه شما سوگوارم و متاسفم. کتاب سوختن گلستان نمی سوزه. هزار تا گلستان هم بسوزی من گلستان میشم، اون یکی بوستان میشه، سومی مصنوی میشه. تو کروش رو به تاریخ سرگذشت کروش سوختن از بین نمیبری. لوحش هست، قبرش هست، اصلا همه اینا دیگه کنار. بابا توراتو که نمیتونی بسوزینی از بین ببری، در تورات اسم این آقا اومده. اینا که نمیتونی، شما چه کار مش به سندان میکوبی؟ شما عز خود میبری و زحمت ما میداری. این کارها کار درست نیست. هیتلر کرد، استالین کرد، اسکندر کرد، همه اینها کردن، هیچ کدوم به جای نرسیدند و اندیشه انسانی همچنان پیشرفت کرد، پیشرفت کرد. و تو هیچ راهی به جز این که از در اندیشه وارد بشی نداری، هیچ راهی به جز این که فقط با مغزت کار بکنی بدون این که حالت دست قرار بگیری نداری. به خودت اجازه بده از تعصب بیا بیرون. اگر چند تسبیح فخشم به من بخواید بدی بده، اما از تعصب بیا بیرون. یک لحظه با خودت خلوت کن، بگو که من یک عضو مغز شسته یک حزب نمیتونم باشم، یک گروه نمیتونم باشم. من انسانم آزاد و همین دلیل باید برم کتاب ها رو باز کنم بخونم، اعلامیه ها رو بخونم، روزنامه هایی که پیشوری نوشته بخونم، آژیر رو بخونم، حریت رو بخونم، حقیقت رو بخونم، روزنامه آذربایجان رو بخونم، صدها کتاب خاطر نامه ها رو بخونم، اردشیر آوانسیان رو بخونم، حالا بیریا رو بخونم، برم اینها رو بخونم، اصلا دیگه از کاگب بیرون اومده رو بخونم، بخوام برم اونها رو بخونم تصمیم بگیرم. میخوام جدن از خودم بپرسم از کجا اومدم با این تعصب و با اون تبوگرایی و با این مغزشویی ها. شما راه به جایی نمیبرید. ایران همچنان سر جاش هست، ایران همچنان سر جاش میمونه. دیوان فارسی شهریار رو هم بسوزینی، جزغالش بکنی، شهریار همچنان هست که به تو با شعرش میگه که اختلاف لهجه ملیت نزاید. برای تو ملیت به دست نمیده، به جا نمیرسی. اختلاف لهجه هست، تو ایرانی هستی، نظر به تو بقبولانن که در جنگ دوم دو آذربایجان از هم جدا کردن، نظر به تو بقبولانن که در جنگ ترکمنچای بین روس ایران فارس ها و روس ها آذربایجان دو تیکه کردن، در رأس جنگنده ها فتح شاه ترک ترکمنزاده و عباس میرزای ترک ترکمنزاده بود، تمام اعوان انصارشون هم همه ترک بودند. و اونها وقتی اون سرزمین ها از هم جدا شد، سالهای سال اون جدا تنها مانده های شمال عرب نامه نوشتن، تومار نوشتن، پیغام فرستادن که ما میخواییم به وطن به پیوندیم. الان تو این دنیای به شدت گلوبالایز شده، در این دنیای خود به صلاح قرار بده دموکراسی کورپوریشن برقرار بشه، دیکتاتوری کورپوریشن ها برقرار شده، قرار بده مرز ملی در کار نباشه که همش مرزیم و همش چپاول میشیم و همش به سود کورپوریشن ها ما داریم مرتب از دست میدیم. به تو ایرانی نمیاد که بگی من آذربایجانیم، هارای هارای من ترکم. از خودت بپرس چه اتفاقی افتاد. جدن اون جماعتی که در آذربایجان موقعی که ایل ایل و قبیله های ترک به اون منطقه هجوم می آوردن، مگر اونها رو به دریا ریختن؟ مگر اونها رو قتل عام تا نفر آخر کردند؟ گرچه خیلی ها رو کشتن، اما خیلی ها سر جاشون موندن. پس چطور شده ما امروز در مازندران دنبال عرب نمی گردیم؟ مگه عرب ها در مازندران اسکان نکردن، در خراسان اسکان نکردن، و و در اونجا حل در ایرانی ها نشدن. اگر مگر کسی امروز در گیلان و مازندران و خراسان ادعای عرب بودن میکنه، میتونه هر زبانی که دلش میخواد داشته باشه. اونها هم آمدند اونجا موندن، کشتن، سر بریدن، غارت کردن، بعد از یه مدت اونجایی شدن، اونجایی شدن، فرهنگ اونجا رو تبلیغ کردن، بنا ساختن، خدمت در فرهنگ اونجا کردن و اونجایی شدن، اسماشون عوض کردن، اسم ایرانی گذاشتن، روش ایرانی به خودشون گرفتن. تو کی هستی؟ از خودت بپرس چرا بخوام تو پوست من یک آدم دیگه پرو بکنم؟ من همینم، من ایرانیم، من از خط و تبار ستارخانم، من از خط و تبار بابکم، من از خط و تبار خیابانیم، من از این راه دارم میام. خودتو با این کارها بدنام نکن و به زحمت ننداز. در ایران ما و در آذربایجان ما، در تبریز ما، باور کنید، به شما دارم میگم کتاب سوزان، در آذربایجان ما هزارها، دهها هزار، صدها هزار حسن و قدی علی موسیو هستند. نفسشون، نبیزشون که میکشن پایند ایرانه، جاوید ایرانه، زندباد ایرانه. بی خود مش به سندان نکوبید. همین.
بله جناب غربی، که این آقایون با برپا کردن چنین کنفرانس هایی آتش جنگ و تجاوز به سرزمینمون رو روشن نگه می‌دارند و هم در پاسخش جشن کتاب سوزان داریم. بازم خیلی سپاسگزارم از مطالب آگاهی دهنده و دلنشینتان، که مطمئناً سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
متشکرم منم از شما که این فرصت رو در اختیار میذارید.
مجدداً سپاسگزار، بیش از این خستتون نمی کنم و در گفتگوهای آینده باز بحث قبلی رو در خدمتون دنبال خواهیم کرد.
با کمال میل، من هم شما و شنوندگانتون رو به خدا میسپارم.
من هم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره کنفرانس دو روزه هولوکاست در تهران و کتاب سوزی تجزیه طلبان در آذربایجان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.